تولید کرده و اینطور که شما توضیح دادید
همین واکسن رو تولید کرده.
نسل دوم.
بله، واکسن های پروتئین نو ترکیبی که پروتئین در خارج از بدن تولید میشه، تصفیه تخلیص میشه.
اسمش چیه واکسن شما؟
کووپارس، راز کووپارس.
آها، کووپارس. خب
و پروتئین بعد از تصفیه تخلیص فرمولاسیون با ادجانت روغنی و در نهایت تزریق به بدن که ما طبق مطالعه که در فاز اول و دوم داشتیم هم ایمنی نسبتاً خوب ایجاد میکنه.
چند درصد ایمنی ایجاد؟
80% ایمنی.
80%.
بله، ایمنی نوترالیزان و حدود 75% هم ایمنی سلولی که میشه بگید جزء معدود واکسن هایی است که ایمنی سلولی هم به خوبی در عادت واکسن های داخلی منظور.
برکت چند درصد ایمنی ایجاد میکنه؟
گزارش منتشر شده من از اونا ندیدم، چون در اختیار سازمان غذا و دارو قرار میگیره.
بله.
همکاران غذا و دارو میتونن در این زمینه در مورد.
ولی نسل اولن دیگه اونا.
بله.
بله شما اونا... ولی کووپارس نسل دومید.
نسل دوم واکسن.
بعد نسل سوم هم داریم در ایران تولید شده؟
نه، ما هنوز اعمال نه، فقط همین دو تا شرکت آمریکایی بودن که تولید کردن در
درسته.
دنیا و تاییدیه دارن.
خب یه سوالی که آقای فلاح وجود داره، ما در کشورمون، من اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، ما جزو کشورهایی هستیم که پیشینه طولانی داریم در واکسن سازی، یعنی انسیتو پاستور فکر میکنم بیش از 100 سال سابقه داره.
بله.
و خیلی انتظار این بود که اگر در داخل کشور میخواد واکسن تولید بشه، مثلا مؤسسه رازی و انسیتو پاستور واکسن رو سریع‌تر در اختیار مردم قرار بگذارن و مردم هم اون واکسن ها رو بزنن، اما خیلی فراوانی زیادی نداره. یعنی الان مثلا وقتی ما خواستیم واکسن بزنیم هیچ وقت گزینه کووپارس پیش رومون نبوده یا گزینه سوبرانا از متعلق به مؤسسه پاستور پیش رومون نبوده. علت تولید کم واکسن در این حوزه یا توزیع کمش چی بود؟ حالا خودتون یه توضیح بدین.
من در مورد رازی، ما هنوز مجوز مصرف استراتژی رو دریافت نکردیم. ما هنوز در اواسط فاز سوم کارآزمایی بالینی هستیم و احتمالاً ظرف یک ماه آینده فاز سوم ما به نتیجه میرسه که ما میتونیم اثر بخشی ارائه کنیم و بر اساس اثر بخشی سازمان غذا و دارو مجوز بده. ولی واقعیتی که در کشور ما وجود داره این است که برخلاف بقیه دنیا که از زمانی که کرونا اومد سیاستمداران، دولت مردان نشستن، تصمیم گرفتن و حمایت کردن از شرکت‌هایی که واکسن رو بسازن، ما تو آمریکا از 3-4 تا شرکت بزرگشون حمایت کردن، تو چین از 2 تا شرکت سینوفارم، سینووک، یا هندوستان از بهارات سرم اینستیتوت حمایت کرد، کشور ما میشه بگه خودجوش شرکت ها و مؤسسات وارد این موضوع شدن. یکی از دلایلی هم که تعداد زیادی وارد این داستان تولید واکسن شدن، ما 5-6 شرکت در کارآزمایی های مختلف بالینی هستن، همین هست. به نظر من باید متولیان هم نه حالا تو این زمینه، در بقیه مواردی هم که ممکنه این اتفاق بیفته بشینن تصمیم گیری کنن، هم سرمایه مملکت به نوعی هدایت بشه و هم که با سرعت بیشتری وارد این داستان تولید بشه. از اون طرف واقعا حمایت هایی هم که تو تسریع کار باید بشه تو کشور ما به خوبی صورت نمیگیره. یعنی ما فرایندهای اداریمون، ارزیابیامون برای واکسن‌های داخلی بسیار سنگینه.
بله.
ولی خب برای واکسن‌های وارداتی می‌بینیم به راحتی شاید مجوز رو میدن و به اسناد اون بر اعتماد میکنن و در اختیار مردم قرار میگیره. ضمن این که ما الان داریم میبینیم واکسن‌هایی که حالا تو فازهای مختلف هستن و مصرف میشن عارضه جدی ندارن و نسبتاً هم اثر بخش هستن. حالا چه بگی در حد سینوفارم واکسن‌ها دارن عمل میکنن. به نظر من باید در مسائل کلان حوزه بهداشت سیاستگزاران کشور خیلی بهتر، خیلی با برنامه تر ما عمل میکردیم.
بله.
ضمن اینکه تو اون اوایل هم مثلا شاید خیلی اعتقادی نبود به این موضوع که آیا اصلا واکسن کرونایی خواهد آمد یا اصلا کسی میتونه واکسن کرونا بسازه. فکر کنم روسیه مرداد ما یا شهریور ما وقتی اعلام کرد که ما واکسن رو تست کردیم و جواب داده، خیلی ها موضع گرفتن، حتی در داخل کشور ما. حتی
بله.
که گفتن اسپوتنیک تایید نیست، شاید به نوعی در لفافه بسته تا خالی بندی رو هم مطرح میکردن، در صورتی که دیدیم که واکسن های الان طرفدار یا خوبی که وارد کشور ما شد همین اسپوتنیکی بود که اوایل تو خود کشور ما هم خیلی بهش اقبالی نبود و با دیده تردید نگاه میشد. بنابراین چون اون نگاه اول نبود، شاید خب به یه جاهایی رسید که عملا کارآزمایی بالینی تو کشور ما از اواخر سال شروع شد، در صورتی که کل دنیا خرداد و اردیبهشت حتی فروردین ماه کارآزمایی های بالینیشون رو شروع کردن، چون بالاخره اونا برنامه ریزی بود و در کشور ما میشه بگی حالت خودجوش این اتفاقات افتاد. و وقتی یه موضوعی حالا از طرف خود سیاست گذاران اول به جد ورود پیدا نکنن،
بله،
بیزاره با تأخیر همراه خواهد شد و به خصوص زمانی که واردات، بله، انجام میشه که دیگه داستان متفاوت.
بله، البته واقعا خب افکار عمومی هم این سوال رو داره و به نظر میاد که بعد از اینکه یه مقدار تب و تاب واکسیناسیون خابید و شرایط عادی شد، واقعا وزیر بهداشت قبلی علی رغم زحماتی که کشیده باید واقعا پاسخگو باشه این تعلل‌ها در قبال واکسیناسیون و چه تو خرید واکسن چه در حمایت‌های لازم از مؤسسات داخلی واقعا به چه دلیلی بوده. همینطور که شما هم اشاره کردید، چون مسئله جان انسان‌ها و شهروندا و وضعیت عمومی کشور هست، موضوعی نیست که باید از کنار اون به راحتی گذشت و مثلا با 4 تا شوخی تو فضای مجازی فکر کنیم که تسویه حساب کردیم با افراد. بالاخره کسی وقتی مسئولیت مهمی مثل وزارت بهداشت رو بر عهده میگیره، باید همه پیامدهای تصمیمات گرفته و نگرفته خودش رو بپذیره. جناب آقای فلاح عزیز، یه سوالی خیلی وجود داره در درون جامعه، این هستش که الان مثلا بنده 2 دوز واکسن زدم، خیلی از شهروندان کشورمون هم 2 دوز واکسن زدن، میزان عمر این ایمنی چه مدت هست و آیا ما باید دوباره مثلا چند ماه آینده واکسن بزنیم؟
این در مورد ایمنیزایی یه سری موارد هست که خوبه که شاید رسانه‌ها بهتر به مردم اطلاع رسانی کنن. نکته اول این که وقتی صحبت از اثر بخشی 1% از یه واکسن میشه، میگیم 70%، 80%، 90% یعنی چی؟ یعنی بعد از 2 دوز واکسن 70% جامعه، یعنی کسایی که واکسن رو دریافت کردن، ایمن میشن و 30% افراد به دلایل مختلف،
بله،
که حالا میتونه از ژنتیک، نژاد، سیستم ایمنی فرد،
بله،
و یا خود واکسن باشه، ایمن نمیشن. یعنی ما اگه 100 نفر رو واکسن میزنیم، 70% یا 80% یا 90% این افراد ایمن میشن. خب این یه خودش یه مؤلفه است. مؤلفه دوم میزان تغییرپذیری خود ویروس کرونا است. واریانت های مختلف کرونا ممکنه من ایمنیم هم نسبتاً ایجاد شده باشه، یعنی اون تیتر محافظت کننده هم ایجاد شده باشه، ولی با یه سویه مثلا دلتا، واریانت دلتایی که از مهاجمترین ویروس های شناخته شده در بشر بود، مثل سرخک بوده، یعنی سرخک هم همین میزان سرایت پذیری و تهاجم و گستردگی رو داشت. وقتی ما با همچین واریانتی مواجه میشیم، میزان ایمنی متقاطع، چون واکسن ها از اوریجین اولیه ووهان معمولا تولید شدن، خب اینا باید بیش از 60% ایمنی متقاطع داشته باشن تا بتونه به صورت نسبی محافظت ایجاد کنه. به همین دلیلی که میبینیم بعضی از افراد حتی با اینکه آنتیبادی هم داشتن، تست دادن آنتیبادی داشتن، باز مبتلا شدن و درگیر بیماری شدن. نکته مهم اینه که 2 هفته بعد از تزریق دوم، اون نسبتی از جامعه که حالا تو رفرنس ها گفته میشه برای هر واکسن ایمنی رو میدن، این ایمنی میتواند کامل باشه، یعنی اصلا اجازه نده فرد مبتلا بشه، فقط ویروس وارد بدن میشه، تکثیر پیدا نمیکنه، ممکنه یه ذره نسبتا بیشتر تهاجم پیدا کنه، یعنی که یعنی فرد یه علائم ساده مختصر تب یا کوریزا رو هم نشون بده، یا اینکه نه یه ذره شدیدتر بشه و حتی منجر به بستری هم بشود. یعنی ما پس این انتظار رو داریم بر حسب میزان ایمنی که ایجاد شده در بدن فرد و نوع واریانتی که فرد مبتلا میشه، میزان واکنش افراد نسبت به این واکسیناسیون متفاوت باشه. پس بخشی از افرادی که واکسن نمیشن، حالا بسته به اون میزان اثر بخشی، اصلا تیتر ایجاد نمیکنن، آنتیبادی ایجاد نمیکنن، این یه بخش ما با در جریان باشیم. و نکته دوم این که هر فرد هم ممکنه مختصر تا حتی شدید، نسبتا شدید بگیره، ولی آنچه که مهمه اینه که واکسن میتواند جلو بستری شدن و جلو مرگ و میر رو بگیره و به شدت کاهش بده.
درسته آقای فلاح، من متوجه شدم فرمای شما رو. من منظورم اینه که چه زمانی این
طول دوره ایمنی هم متفاوته تو مطالعات مختلف.
خب
به حداقل الان بحث 6 ماه مطرحه تو واکسن های مختلف.
حداقل 6 ماه.
بله، تو واکسن هایی که الان تا الان مطالعه شده، مثلا در مورد راضی ما تا الان تا مطالعه که داریم الان تا 11 ماه رو داره و بعضی از رفرنس ها حالا دنبال این هستن که حالا شاید شرکت ها هم دنبال این هستن که بوستر دوز رو بزنن و احتمالا با بوستر دوز و سالی یک دوز تزریق دیگه دو دوز نیاز نباشد، ایمنی سالیانه ایجاد بشه مانند آنچه که در آنفولانزای فصلی رخ داده و سالیانه با یک دوز تزریق فرد در
برابر، یعنی آقای فعلا الان یه سوال مهمی که داریم و همه دارند این هستش که قاعدتا ما باید دیگه مثل که همیشه هر سال یه واکسن کرونا بزنیم.
ببین باید ببینن روی کرده آینده ویروس چی میشه. احتمالا نه اینکه همه جامعه، شاید از سالهای آینده افرادی که در معرض خطرن و افراد پر خطر
مثل کسانی که واکسن آنفولانزا میزنن،
بعد تقریبا مثل همچین، البته یه ذره کرونا مهاجم تر از آنفولانزا بوده، شاید دامنه اون طیف رو باید وسیع تر بکنی. من تفاوت که آنفولانزا تو بچه های کوچیک هم شدت بیشتری داره ولی کرونا خوشبختانه تا الان تو طیف های پایین هنوز خیلی شدید نشد. بنابراین به نظر میاد سالیانه بخشی از جامعه باید واکسن کرونا رو دریافت
بکنن. بعد واکسن کووپارس که شما در مؤسسه رازی الان دارید احتمالاً تا یک ماه دیگه عرضه عمومی میکنید، احتمالاً تو اون بخش به کار میاد،
قابل استفاده هست و حالا مطالعات ما هم همین رو نشون میده که صورت یادآور هم نتایج نسبتاً خوبی رو خواهد داشت. و این ویژگی واکسن‌های پروتئین نو ترکیب به خاطر اینکه عارضه کمی دارن، چون وقتی واکسن‌ها ترکیب میشن معمولاً ایمنیشون بهتر میشه ولی عوارضشون شدیدتر میشه. ترکیب آسترازنکا فایزر مطالعه که شده بود ایمنی بهتر ایجاد میکرد ولی عوارضش شدیدتر بود. ولی خب پروتئین نو ترکیب ها به خاطر اینکه فقط بخشی از ژنوم ویروس رو استفاده میکنن و با یک ادجوانت نسبتاً سالم بی ضرر یا کم ضرر فرموله میشن، معمولا عارضه جدی ایجاد نمی کنن حتی در ترکیب با سایر واکسن ها.
آقای فلا الان شما یک ماه دیگه واکسن کووپارس رو مثلا عرضه بکنید، کسانی که دو دوز واکسن های دیگه زدن مثل سینوفارم زدن، آسترازنکا زدن یا حالا هر چیز دیگه برکت زدن، میتونن برای ایجاد ایمنی بیشتر و اطمینان خاطر مثلا بیان یک دوزم واکسن کووپارس بزنن؟
بسیار سیستم وزارت بهداشته که چه تصمیمی در مورد دوز یادآور خواهد داشت.
خب
چون واکسیناسیون در اختیار دولت هست و صورت رایگان انجام میشه، اون سیستم وزارت بهداشت هست که تصمیم میگیره بر اساس احتمالا مطالعاتی که انجام میدن به چه صورت باید عمل بشه، ولی مشکلی ایجاد نخواهد کرد استفاده از واکسن و قطعا ایمنی مناسب تری به خصوص بعد از کسایی که واکسن های دیگر رو دریافت کردن ایجاد خواهد کرد.
یعنی پس شما واکسن دوز سوم رو در واقع مؤثر میدونید در ایجاد ایمنی. حالا اون بحث مالیش به کنار، چون امکان داره مثلا اعلام بشه که شهروندان میتونن با پرداخت هزینه دوز سوم رو بزنن،
اون مشکلی نداره، انجام دادنش ایمنی رو به خوبی تحریک میکنه، عارضه‌اش هم خیلی جدی.
من از این جهت این دارم روی این موضوع خیلی اصرار میکنم جناب آقای فلا، من خیلی دوست داشتم که در کشور خودم واکسن کووپارس یا سوبرانا رو میزدم، با توجه به اینکه دو تا شرکت بالاخره نامدار و ارزشمند و سرمایه ملی ما، یکی مؤسسه رازی یکی انسیتو پاستور، خیلی اینا رو بیشتر دوست داشتم تا سینوفارم چینی رو مثلا بزنم. ولی خب الان دیگه ما زدیم، مجبور شدیم واکسن وارداتی بزنیم، اما حالا به دلایل مختلفی هم که شما اشاره کردید متاسفانه نشد که واکسیناسیون عمومی از طریق این دوتا شرکت صورت بگیره. اما خب شما کلی زحمت کشیدید، محققینتون دانشمندانتون کار کردن و الان کارتون به ثمر داره میرسه. بیشتر همینو میخوام بگم که در آینده شما پس در واقع یک محصولی رو برای سلامت عمومی در برابر کرونا عرضه خواهید کرد.
بله، ما مطمئنیم که در سالهای آینده قطعا این واکسن میتونه در کنترل بیماری در کشور انشالله موثر بشه و کمک کنه به ریشه‌کنی از بین بردن بیماری.
خیلی متشکر از جناب آقای محمد حسین فلاح مهرآبادی، معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه رازی. شما اگر نکته ای رو به نظرتون میاد که باید به اون اشاره بکنید در این برنامه بفرمایید، ما میشنویم.
من از شما تشکر میکنم و امیدوارم که انشالله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هر چه زودتر بر اساس مستنداتی که ما ارائه کردیم این مجوز مصرف اضطراری واکسن رو بده و واکسنی که ما تولید کردیم که هم ایمنی خوبی داره و هم عارضه جدی رو نداره، جزو کم عارضه داریم واکسن هست، در اختیار مردم خوب کشورمون قرار بگیره.
چون این نکته رو مطرح کردید، من یه سوال دیگه ایرم در انتها بپرسم. وقتی ما میگیم مؤسسات داخلی و ملیمون مثل مؤسسه رازی الان واکسن کرونا رو تولید کردن، کل فرایند داخلی هست یا نه یه بخشی شما باز در واقع در تعامل و ارتباط با دیگر؟
مواد اولیه مورد نیاز برای کلیه واکسن های کشور وارداتیه.
آها.
چون بالاخره شرکت های با سابقه حوزه تخصصیشون این هست و کار میکنن، اکثر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید واکسن و فرآورده بیولوژیک وارداتی هست. اکثر تجهیزات هم، حالا بگم بخش عمده از تجهیزات هم وارداتی هست.
همونی که بهش میگن مواد مؤثره.
بله.
یا مواد اولیه.
بله.
ولی دیگه فرایند کار رو در واقع در مؤسسه صورت میگیره.
بله.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون از در واقع ارتباطی که با ما برقرار کردین و توضیحاتی که دادید و پاسخهایی که ارائه کردید. ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون تشکر میکنم و خداحافظ.
سپاسگزارم از شما. خب شما شنوندگان محترم و ارجمند شبکه رادیوی تهران و برنامه گفت‌آورد، گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد حسین فلاح مهرآبادی، معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه واکسن و سرومسازی رازی. فکر میکنم هر آنچه که به عنوان پرسش در جامعه در باره واکسیناسیون در این مرحله وجود داره و مطرح بود رو من سعی کردم طرح بکنم و جناب آقای فلاح هم به خوبی به اون پاسخ دادند و امیدواریم که این روند واکسیناسیون همچنان با همین قوت ادامه پیدا بکنه و شرکت‌های سابقه داری مثل مؤسسه رازی و انسیتو پاستور هم واکسن‌های خودشون رو به صورت عمومی عرضه بکنن، روند واکسیناسیون تقویت بشه، درصد ایمنی بالا بره و زنجیره بیماری قطع بشه که انشالله جامعه ما به زندگی عادی خودش برگرده، به ویژه بچه های عزیزمون، دانش آموزانمون به مدرسه برگردن و محروم نباشن از فضای تحصیل در مدارس. واقعا ما بعد از اینکه یه مقدار اوضاع کشور عادی بشه از نظر کرونا، تازه باید بشینیم درباره جبران مافات و خسارت‌هایی که در دوره کرونا بر کشورمون در حوزه اقتصادی، در حوزه آموزشی، در حوزه روانشناختی و غیره وارد شده گفتگو بکنیم. و ما هم در برنامه گفت‌آورد برنامه داریم که حتما در مورد این موضوعات یه مقدار دقیق‌تر صحبت بکنیم. الان یه مقدار ملاحظه می‌کنیم، میگیم الان بذارید این واکسیناسیون به یه جایی برسه و استراب و نگرانی رو در مخاطبمون مضاعف نکنیم. انشالله در زمان خودش حتما به این موضوعات به تفصیل با حضور کارشناسان مختلف خواهیم پرداخت. از شما شنوندگان گرامی هم من خواهش میکنم که نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون رو با برنامه گفت‌آورد از طریق فضای مجازی تلفن 162 با ما در میون بگذارید و ما از نظرات شما حتما استفاده خواهیم کرد در برنامه سازی های بعدی خودمون. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفت‌آورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفت‌آورد.
چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه.
گفت‌وورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفت‌وورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. برنامه گفت‌وورد روزهای زوج از ساعت 12:15 به مدت 40 دقیقه.
رادیو تهران
FM 94
صدای پایتخت.